أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در ارتباط با تألیفات دوران امام صادق، امام باقر تا امام عسکری علیه السلام. گفتیم که تألیفات اصحاب اهل بیت دو گونه بوده. یک نوع تألیف داشتن بهش میگفتن اصل. اصل کتب روایی بوده است که روایاتش بی واسطه یا با یک واسطه از امام نقل میشد. در مقابل کتب دیگر رو، کتب دیگری که یا اصلا روایی نبودند یا اگر هم روایی بودند با وثائق عدیده از امام نقل میشد از روایت میکردن، از تو به عنوان مصنف میشناختن و بین اصول و مصنفات تفکیک قائل بود. تصنیفات زیاد است و زیاده از حد است. تو مثلا از فضل ابن شازان طبق اسم نقل 180 تصنیف و تألیف ذکر شد. اما آنچه که فعلا میخوایم راجع به صحبت بکنیم اصوله که خصوصا به اصول 400 در مآخذ متأخر معروف است. این اصول 400 یا اصول 400 گانه چی بوده؟ اینها عبارت بود از کتب روایی که روایاتش از امام صادق تا امام رضا نقل شده و روایت شد، یعنی مشتمل بوده است بر روایات امام صادق علیه السلام، امام کاظم و امام رضا. بسیار هم معتبر و مورد اعتماد شیعیان اون زمان بوده. اگر بخوام از نگاه حکومتی هم ببینیم، جالب اینجاست که به محض اینکه حکومت ها تضعیف می شدن، فعالیت های شیعی بالا می گرفت، آثار شیعی رشد چشمگیر داشت. و به محض اینکه حکومت های قدار جبار قدرت می گرفتن، نتیجه معکوس بود. حوزه های شیعی محدود می شد، تألیفات و منتجات فکری شیعیان کاهش پیدا می‌کرد. معظم این اصول در مدت زمان ضعف بنی امیه و ضعف بنی العباس نوشته شده. اواخر دوران بنی امیه ما شاهد ضعف حکومت بودیم، اوائل دوران بنی العباس هم شاهد ضعف حکومت. در این دو ضعف این اصول اربعه غالبا نگاشته شده. خب آیا چیزی از این اصول دست ما هست؟ خوشن این اصول، این اصول ارزشمندی که اعتماد شیعه تا سالیان بعد بر این اصول بوده است و از طریق اینها احکام و روایات میگرفتن، کجان؟ ببینید کم کم در بین اصحاب حدیث سنت جامع نویسی یا موسوعه به تعبیر امروز باب شده، رواج پیدا کرد و مرسوم شد. به این شکلی می آمدن روایات رو بسته به موضوعش دستبندی می کردن و در قالب ابواب و فصول مجزا تجمیع می کردن. از جمله این جوامع که بعدا خیلی معروف شد و الان هم جزو بهترین کتب ماست، همین کتاب فصول کافی و فروع کافی کلینی که یک نوع شاید گفت تدوینی بکر و نوین در زمان خودش نسبت به احادیث اصول اربعه. همون احادیث اصول اربعه رو آمده است تقسیم کرده و بر اساس موضوعاتش در قالب اصول جای داده. یا به عنوان مثال کتاب من لا یحضره الفقیه، اسم کاملش اینه، فقیه و من لا یحضره الفقیه، اسم کاملش کمتر به کار داره. این کتاب در حقیقت یک نوع جامعه است، یک نوع که اندن جامعه روایی مشتمل است بر همون روایات اصول اربعه، منطقه به شکل تدوین شده، تدوین شده، موضوع بندی شده. از اونجایی که امکان استنساخ در قدیم نبود یا بسیار دشوار بود، مستنسخین ما غالبا به سمت استنساخ جوامع می رفتن که هم جامع بود چون شاید استش پیدا و هم اینکه منظم و مدون بود و سهل الوصول به حساب می آمد. و همین هم باعث شد که رغبت مستنسخین نسبت به استنساخ اصول اربعه کم بشه و در طول زمان این اصول از بین رفت. اما همون روایات رو میشود در کتاب کلینی و صدوق و تحویل استفسار یافت و خلاصه میشود که اصول در قالب دیگری در لباس دیگری امروز در دست ما هست. اصول اربعه نه به دست کس خاصی نگاشته نشده، هر کدوم به دست یک نفر، یکی از اصحاب اهل بیت نوشته میشد. یعنی 400 نفر بودن که هر کدوم یک اصل نوشته بودن. ظاهرا به این نه دقیقت یادداشت هایی بود که اینها رو خواهد نقشه شما براتون بیان کنم. میومدن در جلسه میشستن و امام القا میفرمودن، اینها مینوشتن. امروز راجع فرض کن ارث بحث میشد، به قال از صادق راجع به ارث روایاتی میگشت. فردا بحث از خمس بود، روایت خمس بود. کسی احیانا حاضر میشد به جلسه، سوالی از نکاح میکرد، همون عیناً با سوال جواب مینوشتن. اینها کسانی بودن که روزها در خدمت حضرت بودند و مهیایی نوشتند. به همین شکل به نحو نامنظم اونچه که از حضرت میشنیدند رو مینوشتند. حالا اونها اطلاع تاریخی ما خیلی دقیق نیست از سبک حوزه‌های اون زمان. غالبا در مساجد حوزه‌های دینی برپا می‌شدن. یعنی فرض کنید ساعت خاصی بود در مسجد امام جلوس داشتن، می‌شستن، اصحاب برگرد حضرت جمع می‌شدن و از حضرت سوال می‌کردن یا خود حضرت بحثی رو ابتداءً مطرح اون چیگه بوده. حلقه های درسی در جایی به اسم حوزه علمیه یا مدرسه برپا نمی شده. بعدها چرا؟ مثلا زمان شیخ مفید مدرسه نظامی بغداد تشکیل شد. مثلا اون چیگه حالا بگیم مثلا رفت بوده در کنار مسجد حوزه علمیه هم داشته باشه هر شهری، این ظاهرا یک جایی بوده که مثلا منزلی یا محلی به عنوان محل علم شناخته می شد. موردی بود. عام نمثلا فقط در مکه دارالارقم اومال یک محفل علمی تلقی میشه، یک مدرسه به حساب میامد. خانه ارقم خانه بود که اون زمان قبل از این تاریخ مقدس اسلام به عنوان یک محل رسمی برای تحصیل بود. حالا به هر حال این شکل بله ببینید اسنادی که کلینی ذکر میکنه غالبا به یکی از این اصول بخوره. مثلا فرض کنید سند ذکر میکنه تا زراره میاد. خب از کجا نقل میکنه؟ از اصلی که زراره نوشتن. سند رو بیان میکنه اسم محمد ابن مسلم، دقیقا به اصلی که محمد ابن مسلم هست تحصیل شده، از او داره روایت به این نقل این همون روایت اول یا دومی که از امام نقل روایت کنم سلسله سند، اونها صحابه اصل بوده، از اصولها نقل شده. اصول اربعه من موضوعش مختص به فقه نبوده، اینجور که از قرآن پیداست هم از فقه بوده، اما در زمان امام صادق سوالات فقهی روایات فقهی به وفور از ناحیه حضرت صادر شده و فرمودن. یعنی این زمان دوران شکوفایی فقه در عرصه روایت، حالا اگر فقاهت بعدها رواج یافت در این دوره روایت فقهی خیلی گل کرد. خب نمی شده، ببینید فرصت ها محدود بوده، از سوی حکومت فشار ها بود، بی فشار هم نبود. حضرت مرتب تغییر می کردن تصفیح خواهیم مامسایش به نظر بگید، مجبور بودن که به ناچار احکام حکومت ها رو گردن به ناچاری هم نبود. داستان داره که من از اون می خونم واقعا دلم می سوزه برای دست استثاب به نظر می روایت رو ذکر می کنن مباحث استثاب که آمد پیش امام صادق و پرسید شما چه میکنید؟ آیا روزه میگیرید امروز رو یا افطار میکنید؟ روز آخر ماه رمضان بود یا محتمل بود روز اول شوال باشه یا مشک آخر بود؟ شما دقت بکنید امام صادق چون میدونست این طرف جاسوس خلیفه و جاسوس اون حکومت هست، یه تعبیر امام چجوره؟ میگه الامر الی امیر المؤمنین. میگه امام صادق مجبور چجور حرف بزنه؟ ان صام ثم ان افطر بیشتر بود. این چجور تزییقات اونها زیاد کرده بودن که اهل بیت مجبور بودن با این تعاویر، با این الفاظ از قاصدین خلافت و افراد خائن این تیپی یاد بکنند و کوتاه بیان در مقابلش. فضا سنگین بود. حالا اون بحث دیگه است، زد باشه بحث زد باشه چون مطالب زیاد هست. حالا اون بود دیگر قضیه است که شما دارید بحث رو از این محور دیگه ای که مرتد بحث ما نیست مثلا. البته اگه بخواد خود اصول رو ببینید، مرحوم ابن عزیز یک بخشی در کتاب سرائر دارن به اسم مستطرفات که خیلی بهش استناد میشه، مستطرفات سرائر. روایات این مستطرفات در حقیقت مشتمل بر مطالب همین اصوله. بعضی از اصول رو ابن عزیز یافته بود، مطالبش رو همین مستطرفاتش آورده. خصوصاً روایت‌های خاص هم داره که در کتب عربی شیعه هم نیست. بعضی از روایت‌ها که اونجا خاطرم هست فقط تو همین مستطرفاتش هست. خب اونجا هر دو گونه بوده، چه وقتی وقتی ما خودشون بحث رو ابتداعا مطرح میکنن بحث رو تشخیصی داشتن در انها مختلف باید آقاد واقعی اتفاق میفتده از در جایش صحبت میکنن نگاشته میشد، باید آقاد سوالی پرسیده میشد، باید آقاد هم بحث های ابتدایی بود که خود حضرت ظاهرن به مناسبت ها، بعضی آقاد هم مناظرات حضرت بود با شخصیت های غیر شیعی یا حتی غیر مسلمان که این هم همه نوشته میشد. در بین علمای ما مرحوم آیت الله حجت کوکمری 16 تا از این اصول رو یافتند و در قالب مجموعه چاپ کردند که در دست هست. کسی خیلی طالب باشه به خود اصل مراجعه بکنه، حدوداً 16 تاش همتون موجود هست. نکته دیگری که اینجا باید اشاره بکنم راجع به پیدایش عنوان فقه و فقیه هست در جوامع مسلمی به معنای اخصش، یعنی همین علمی که امروز به عنوان علم فقه ازش یاد میکنیم. از چه فقه به معنای همین فقه امروزی مطرح شد و مصطلح شد، اصطلاح شد برای علمی خاص از میان سایر علوم اسلامی. چون گفتیم فقه معنای اولینش و جاهلیش که از زمان جاهلیت بود معنی فقه در صدر اسلام معنای بصیرت در دین یا دینش دینی پیدا کرد. از چه به معنای امروزینش که عبارت بشه از شاخه ای از علوم اسلامی مطرح شد. ببینید در یک مقطعی مقارن با اوائل امامت امام باقر تو همون دوران اوائل همین مرحله که توش هستیم، شخصیت هایی در بین تابعین مرحله بعد از اصحاب بشن تابعین دیگه، کسانی که اسلام آوردن و حضرت رو یعنی پیامبر رو ندیدن، در مقابل اصطلاح صحابی که به کسی میگن که حضرت رو در حال اسلام دیده باشد و به اسلام مرده باشد، یعنی با حالت اسلام مسلمان مرده باشد. در بین تابعین گروهی تشکیل شدن که از حیث فقهی و دانش و فقه و اطلاع بر حلال و حرام نسبت بقیه برجسته تر و معروف تر بودن. کلن 7 نفر رو به این عنوان به این شکل به عنوان شخصیت های برجسته فقهی در اون تاریخ مطرح میکنند که بین مردم مورد رجوع بودند و احترام. عنوانی که برای این 7 نفر اطلاق کردند فقها سبعه، ظاهرا ظهور واژه فقه در معنای امروزی از همون تاریخ باب شد، از زمان فقهای سبعه که مقارن با دوران بنی امیه و منطبق با دوران امامت امام باقر. فقهای سبعه عبارت بودن از عروه ابن زبیر ابن عوام اسدی که متوفای سال 74 یا 99 یا 100 یا 101 که من همه احوال نوشتم که 4 قول من اینجا دیدم. نفر دوم سعید ابن مسیب مخزومی، مسیب با سینه، سعید ابن مسیب مخزومی که در نقل قول هایی که از اون تاریخ و در اون زمان به چشم میخوره او رو اعلم فقهای سبعه میدونن.
قولی هم هست که او شیعه باشه، چون در روایات و نقل های تاریخی ما هست تو از ملازمین امام سجاد بود و از شاگردان مخصوص و نزدیک امام سجاد بود و از حضرت روایات رو دارد. متوفای سال 91 یا 92 یا 94 یا 105 هجری قمری که ادنها رو بعد به حال پذیرفت. حالا یه داستانی هم داری که بعدش من اشاره بکنم. دختری داشت خیلی زیبا، یکی از عمرای بنی امیه، واسه پسرش خواستگاری کرد نداد. همین باعث شد در دل اون امیر کینه ایجاد بشه. بعد هم به یک بهانه‌ای، بیعت نکردن بود، ابن مطیب رو گرفت و شلاق زد و سعی کرد که بین امت استخفاف بکنه و تحقیر. حالا جالب اینجاست که چند وقت بعد یا قبلش یا همون دوران دوستی داشت ابن مطیب، یک مدتی نبود، چند روزی غافل بودن، همدیگر ندیده بودن، تا اینکه ابن مطیب او رو دید و از احوالش پرسید. که من همسری داشتم چند روزی که فوت شده و من مشغول تجهیز و تکفین بودم. ابن مطیب گفت خب منم خبر میکردی که من هم با تو مشارکت میکردم و در این کار همکاری میکردم. بعد پرسید که تو الان همسری اختیار نکردی؟ گفت نه. مثلا کی به من زن میده؟ به قول امروزی ها برفت هم بخوام زن بگیرم به اوضاع مالی که من زن بگیرم من دختر. ایتون سر گفت من به تو زن میدم. خب جدی میگی؟ گفت بله. این شخص نرم میکنه که من بسیار خوشحال شدم، حالا اینجا که پیدا شده با بعض مالی ما حاضر که من آمدم منزل و خلاصه خیلی سرکیف بودم و شاید خوشحال از اینکه همسر مرد و کی جدید داره میاد جاش. یادم بعد از ظهر یا شب بود در زدن. ابن مسیب آمد داخل منزل و فکر کردم پشیمان شده. دیدم پشتش یک خانومی هم باش آمد داخل که بعد فهمیدم طبیعه ابن مسیب. گفتم امشب تنهایی؟ گفتم درست بود، بیزنده خوابی. عیالتو به خودم آوردم که همینجا دیگه رو بخوانیم و خلاصه امشب رو تنها بسرنم. گفت دیگه نمیدونستم چی کار بکنم. من بالا پشت بام فریاد زدم و همسایه ها رو همه رو خواندم به سمت منزل و من جمله مادرم هم آمد و مثلا خب مادر گفت خب سه روز نباید به سمت این دختر عروسی داشته باشی تا من اینو مهیای عروسی کنم. خب بالاخره مقدماتی لازم. در مجموع قرض از نقل این داستان است که چهرهای برجسته ای بودند که شلاق به تن خریدن اما دختر و امیر نداد. در این حال در جای خودش اگه کسی متدین بود ولی بی پول به این راحتی همون دختر در اختیارش باشه. ابوبکر ابن عبدالرحمن هم از فقهای سبع است، متوفای 94 و الحمدلله راجبه ایشون بحثی از این جهت نیست. سلیمان ابن یسار هست از فقهای سبع، باز متوفای سال 94 یا 100 یا 107. اگه بشید ما سال 94 زیاد گفتیم توی نقلا، سال 94 سالی که فقها زیاد مردن، بهش میگفتن سنت الفقها تعبیر بوده. بسیاری از فقهای اون زمان سال 94 مردن. همین تعبیر سنت فقها نشون میده که تعبیر فقها و فقیه اون زمان باب شده بوده. مثل امثال بقول آقای میگن اسلام خیلی از آن مردان پر شده. عبید الله ابن عتبه هذلی متوفای 98 یا 99. خارجت ابن زید ابن ثابت انصاری متوفای 99. خود زید ابن ثابت از مفتیان و اصحاب فتوا بوده در زمان خلیفه اول و دوم. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر که خب فرزند محمد ابن ابی بکر است و برخی هم معتقدن که او شیعی است، بر حسب اینکه خود محمد ابن ابی بکر از نزدیکان و موالیان و ارادتمندان امیرالمؤمنین بوده. منتها خب از طرفی هم نوی ابوبکر بوده، اصلا که فرزند محمد ابن ابی بکر بوده، اما خب ممکنه اون عرق اجدادیش این مقدار. متوفای سال 102 108 یا 112 این سه رقم رو اینجا ذکر کردم. اینها فقهای سبعه بودند که در اون تاریخ به عنوان نخستین فقیهان تابعی مدینه مطرح بودن. خب دوران امام صادق اما دوران طلایی بود که دیگه تکرار نشد. ما در اعصار بعد در زمان امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکری دیگه تکرار این دوران نمی‌بینیم. این بحث حوزه شیعی فقط خاص زمان امام صادق. اما رونق روایت
از همین تاریخ پیدا شد و تا زمان امام عسکری هم وجود داشت. یعنی اینقدر از نهی امام صادق روایات آمده بود و بازار روایت تحمل حدیث نقل حدیث داغ بود که این داغی تا سنوات بعد هم ماند و کذیاتی که حکومت ها نسبت به اهل بیت در سالهای بعد داشتن از این رواج و گرمی بازار روایت نکاست و اصحاب در جاهای مختلف در شهرهای مختلف به نقل و تحمل و کتابت حدیث مشغول بودن که حالا من چند تا از این شهرها رو اینجا براتون بگم جز مراکز علمی اون زمان هست.
اصحاب اهل بیت و موانیان اهل بیت اینجا مجتمع بودند و کار حدیث هست. نخستین شهر مدینه منوره بود که پایگاه مسلمین از زمان پیامبر بود تا زمان امام صادق. خب طبیعی که مدینه به خاطر پیشینه‌ای که داشت مورد توجه فقها و دانشمندان اون زمان قرار گرفته باشه، در زمان امام صادق هم به اوج خودش رسید. حضرت در سنوات نخستینه امامتشون در مدینه مستقر بود. شهر بعدی کوفه. کوفه از زمان حضرت علی که پایگاه خلافت شد مورد توجه بود. بسیاری از دانشمندان اونجا زندگی می‌کردن. خود امام صادق هم سنوات آخر عمرشون رو هم دو سال آخر عمرشون رو در کوفه تشریف داشتن و اونجا افاضه می‌فرمودن. از شهرهایی که هست قم. قم از زمان اهل بیت محد رواد و ناقلان حدیث. بسیاری از اعاظم ناقلان حدیث در این شهر زندگی می‌کردن و الان هم قبورشون تک و توک قابل شناسایی و مورد توجه مردمان این منطقه. دیگه از شهرهایی که در اون زمان مهد شیعیان بود است و به بحث ها و درس های شیعی در واقع اونجا اشتغال داشتن ری بوده. ری هم جایی بوده است که ما شاهدیم سالهایی بوده. کجا؟ قم؟ بله قم از همون زمان امام صادق از همون امام باقر اصلا شهر علمی بوده. خب قم از نجف بیشتره. نجف تحت زمان شیخ خیلی نجف شد. خب از همون زمان مهد شیعیان بوده است. اصحاب اشعری ها در قم سالیان سال ریشه داشتن. حضرت معصومه لدیگه قم رو انتخاب کردن خاطر سابقه قم بود اونجا همیشه. حتی خب باجه به انحرافات قمی ها هم کتاب های نوشته شده که بعضا اعتقادی عقاید داشتن که با عقاید امروز شیعه منطبق نیست. من یه یاد داشته باید نوردم که این کار ادامه بعد اگه وقت بشه میخونم برایتون. اونا جو اعتقادی اون زمان هم دستتون بیاد حتما که بعد ما ربطی به این قضیه نداره. نکته دیگه که اینجا اشاره بکنم حتما و معضلش در این ایام خیلی رواج پیدا کرد در فقه اهل سنت مسئله عمل به قیاس و اجتهاد رأی. متاسفانه اهل سنت که عصر نصر رو بعد از وفات پیغمبر تمام شده میدونستن برای تأمین نیازهای فقهی خودشون رجوع کردن به اجتهاد رأی و قیاس. سعی میکنن بر اساس تشابهاتی که بین موضوعات احکام هست احکام رو استنباط کنن. اگه این موضوع شبیه او بود مثلا حکمش هم حتما یکی به این قیاس میگفت. یه در جایی که فرض کن به دلش چیزی خطور میکرد و احساس میکرد حکم الله باید فلان باشد همون رومان حکم الله فتوا میداد و این اجتهاد رأی بود. به هر حال بینشون اینها رایج بود و مثلا زمان امام صادق بعضی ها در این زمینه خیلی افراط میکردن. به عنوان نمونه بخوام عرض کنم خدمتتون کسی بود به اسم ربیعة الرأی که کاملش اینه ربیعة ابن ابی عبدالرحمن مکنا به ابی عثمان متوفای 136. این جناب ربیعه کسی که راجعشون داستان معروف هست که پدرش سالیان سال نبود 27 سال مسافرت بود بعد که برگشت اومد بیاد منزله دم ورود منزل این ربیعه با پدر درگیر شد که نمیشنه خدا که درگیر شد و گلاویز شد که تو به چه اجازه داری داخل منزل من میشه. پدر ربیعه بهش گفتش که من باید با تو دعوا کنم که تو تو حرم من چی کار میکنی؟ تو بیت منی حرم منی؟ چون اینکه مادر ربیعه آمد و پسر رو پدر معرفی کرد پدر رو به پسر معرفی کرد. بعد هم باز قضیه داره که 30,000 درهم یا دینار ظاهرا مبلغ سنگینی پدر ربیعه در اختیار مادر گذاشته بود که نگه داره قایم کنه. مطالبه کرد، گفت چند روز دیگه من بهت میدم، صبر کن. جایی دفت کردم در میان بده. توی یکی دو روز به یک بهانه ابی عبدالرحمن رو فرستاد به مسجد پای درس ردیگه. ردیگه اون زمان شخصیت برجسته بود، علاقم اینکه جوان بود اما خوب چهره مورد توجه در بین اهل سنت. وقتی او رفت اونجا و چشم ضعیف بود، دیدی جوان شده پای منبر و جمعیتی هم درست گرد آمدن دارن درس میگیرن، پرسید که این چیه؟ گفتن ربیعت ابن ابی عبدالرحمنه. خیلی براش جالب بود که پسرش یک همچین موقعیت پیدا کرده. بعد که آمد منزل این قضیه با همسرش تعریف کرد، همسرش گفتش که اون 30,000 دینار که انده میخواه یا این پسر رو میخواه در این موقعیت. خب معلومه این پسر رو میخواه. خب من اون 30,000 دینار رو خرج این پسر کردم. بعد همون گفتش که به حق اصلاح نکردی، به جا خرج. حالا این قضیه هم همین آقای ربیعت ابن ربیعه. حالا نظر وقت عقیده اون بحثمون چی بود که اسمشون آوردیم؟ صاحب روزات طبق نقل مرحوم شهابی یه نوشته دارن در کتاب روزات، فرمیگن که نخستین کسی که باب عمل به قیاس و رأی و در احکام گشود همین ربیعت و رأی بود، لذا بهش ربیعت و رأی هم میگن. و اینکه اسمش ربیعه خالی است، اما این پسند رنگ به اعتبار این بود که این مردک نخستین کسی بود که باب رأی و قیاس در بین فقه و بین فقهای اون زمان و حوزه‌های فقهی اون زمان گشود و این باب رو که انه باز کرد برای اینکه بعدا چهره های بیگین تر از او به ابو حنیفه بیاند و افراد بکنند که این مردی حتی بقیده من حقیقت باب رعی به کس دیگری بشود. باز ما اینجای داریم ضد وقتت صحبت میکنیم، چاره نداره. میخواستیم کسی که باب رعی بشود عمر بود، به بدترین نحو به رعی عمل کرد و طبق رعی فتوا داد، یعنی عمل به اجتهاد در مقابل نص قطعی پیامبر. در بین فقهای سنی امروز عمل به رعی در مرتبه سومه. اول کتاب الله نبود، سنت نبوی نبود، بعد یعنی اگر حکمی در قرآن یافت بشه دیگه سنت میذارن کنار، اگر در سنت باشه دیگه رأی کناره، اگر این دو نبود بعد میامدن سراغه. متاسفانه این آقا در مقابل نفس صریح نبوی اجتهاد میکنه. نمونهش اون دو مدعی که تعبیر خودشه، دو مدعی در عهد رسول اکرم حلال بود و انا و حرمها، این عبارت از من هم شد، من حرامش میکنم. ایشون دقیقا در این عبارت تأکید داره و شهادت میده که طبق حکم رسول اکرم حلال بود. بعد با وجود این علمی که داره به این قضیه اجتهاد میکنه و طبق رأی خودش اینها رو تحریم میکنه. یه همین اذان مندرآوردی که او ساخت و باب شد، اصلاحاتو خیر من النوم، این معلومه که کاملا این واژه از یک مغز سخیف آمده، یعنی یک تعبیر کاملا مضحک و مسخره است که نماز بهتر از خواب است. و جالب اینجاست که اهل سنت با وجود اینکه این رعی ها و اجتهاد های عمر رو میدیدن، باز هم سنت نبوی رها کردن و به همین اجتهادات و رعی های عمر تو همین امروز پایبندن. و این قضیه مورد تعریض خیلی از شیعیان به سنی ها بوده. شما که سنی هستید و خودتون اهل سنت میدانید، شما خیلی جاها سنت نبوی ترک کردید به اجتهادات عمر هستید. عجیب اینجاست که اینقدر تعصب روی عمر زیاده که یکی از علمای اهل سنت که این منصف بود گفتن که تو متعه رو حلال میدونی، عقد موقت رو حلال میدونی، تو چه میگم چه فتوایی بدی؟ گفت به اسناد حرف عمر. عمر که تحریم کرده بود. نه، عمر گفتش که دو متعه بودن زمان پیامبر حلال بودن، من حرام بودم. تو خودش شهادت به هلیت اینها میده، من استدلال میکنم قائل به هلیت میشم، تحریم رو باید خودش میکنه. دا متقدم که این دو مورد حلال هست. بله. حال باید معنی بحث خارجه من بحثی بیشه که فقط اشکالی خواستم بکنم که این قول صاحب روزات مورد قبول نیست، چون اولین کسی که رأی رو باب کرد خلیفه ثانی بود و کلن شما اکثر فجایع رو از توی شابی کنید از همون زمان ناشید میشه. یعنی اینها متاسفانه باباهایی رو گشودن که بعدها باعث خیلی از انحرافات شد. به حال اما شکی نیست که ربیعه با توجه به احترامی که به اهل سنت داشت خودشین کسی بود که رسما و به طور کاملا آشکار این باب رو در فقه باز کرد و رواج داد. از این جهت این حرف صاحب رو بهش من قبول بکنیم که بله او رو مروج اصلی و چهره میدانیم که این کار رسمیت بخشید و باعث شد که این قضیه حتی خود تعابیر او طبق نقل مرحوم شهابی هم نشون میده. ببینید عبارتش اینه، میگه ربیعه را بدان جهت ربیعه را رأی خواندند که باب عمل به قیاس و رأی را در احکام نخستین کسی بود که بر روی خود باز کرده و درباره رأی و قیاس چیز نوشته و به اسناد این دو مردم فتوا گفته و مسائل را از این راه استخراج نموده و در تشهید مباحث آنها به مبالغه پرداختند. چون مشخص این شخص مروج بوده، حتی اینکه مؤسس نبوده. این هم از این قسمت. قریب 500 روایت از ناحیه اهل بیت بر علیه قیاس و اجتهاد در دست هست که به شدت این قضیه رو مورد نگوش قرار میدن. تعبیر اجتهاد هم در زمان اون هم اشاره بود که بالای بحث ها به معنی امروزی در زمان اهل بیت و بعد از اهل بیت و قرن 56 مطرح نبوده. اجتهادی که هم به کاملا منفی بود و بار منفی داشته، یعنی عمل به رأی در مقابل کتاب سنت. تقابل رو دقت بکنید، عمل به رأی و نظر شخصی در مقابل کتاب و سنت. به وقت عمل به قیاس هم قالب اجتهاد مطرح میکرده و کنه کسی که مجتهد بود شخصیتی بود که به کتاب و سنت فتوا نداده بود، مثلا مجتهد. کم کم در بین شیعیان مجتهد یا اجتهاد مربوط به اونجایی شد که شخص از خود کتاب و سنت و بر اساس اصول صحیح استنباط و استدلال داشته باشه و فقه رو به دست بیاره، که طبق نقل مرحوم شهید صدر در کتاب حلقاتشون حلقه اولا اگه نگاه بکنید قدیمی ترین سندی که این قضیه نشون میده و معلوم میشه از اون تاریخ اجتهاد معنی امروزینش باب شده در کتاب معارج مرحوم محقق حلی از اعلام قرن چندم هفتم. ایشون در این کتاب معارجشون اجتهاد رو به گونه تعریف میکنن که با تعریف امروزینش هماهنگه و شاید گفت از همون تاریخ بود که این واژه در حوزه بار مثبت گرفت و از این بار منفی شده از حضر اسلام داشت در قرون نخستین اسلام داشت فاصله گرفت. هم خب چیزی که اصلا از این واژه خیلی سوء استفاده شده در زمان اهل بیت هم از این قیاسی که از نگاه اهل بیت منصیب و مطلوب بود بعضی از اصحاب اهل بیت سوء استفاده میکردن. خیلی از بزرگان صحابه و خیلی از بزرگان اصحاب اهل بیت رو رمی به قیاس و اجتهاد میکردن که من براتون چند مورد اسم میبرم که اینها کسانی هستن که در زمان خودشون محکوم به عمل به قیاس شدن و متهمن که به قیاس عمل میکردن. ایشون چهره های خیلی برجسته هست، مثل زهرت ابن اعین زهاره که اینقدر برزد نزدیکه و جز قیون شیعه به حساب میاد، متهم به عمل به قیاس. خب بله، یعنی در واقع میشه که حالا من براتون عرض میکنم منشأش کجاست، بگید استوره هم بعد میگم. فتاوای زهاره در کافی میتونید ببینید، جلد 7 اگه نگاه بکنید، اگه اشتباه نکنم جلد 7 صفحه 97 100 و 101 در کافی فتاوای زهاره رو رفتن آورده. دیگر چهرهایی که چشم میخوره جمیل ابن دراج هست یا دراج، و هر دو بخشش من دیدم. جمیل ابن دراج یا دراج رو کشی افقه اصحاب امام صادق میدونه و معتقد است در میان اصحاب امام صادق افقهش همین جمیل ابن دراج بوده. او رو هم متهم به قیاس کرده. دیگه از چهرهایی که هست عبدالله ابن بکیره و دو شخصیتی که بعدها دوری که متأخرتر از اینها هستن، یکی فضل ابن شازان و یکی هم یونس ابن عبدالرحمن، که اینها هم متهم به قیاس شدن. حالا فضل ابن شازان و یونس ابن عبدالرحمن رو میشه جسته و گریخته در کتاب های کافی، مقنع، انتصار، قواعد و دروس دید. کافی از کلینی، مقنع از شیخ صدوق، انتصار از سید مرتضی، قواعد و دروس هم از شهید اول. نه معاصرین از میان محدثین رو عرض میکنم. ببینید اون چه که
پس حقیقت استقراء تام در آثار اینها امکان نداره الان، که این واقعا آیا اینا به مواردی در مواردی عمل به قیاس کردن یا خیر. این که خب ممکن نیست، چون آثارشون خیلی هاش الان از بین رفته و در دسترس ما نیست. استقراء ناقص در میان این نقل قولهایی که از آثار در مطور متأخر هست چیزی از عمل به قیاس نشون نمیده، یعنی موردی نیست که بگیم ها اینجا عمل به قیاس کرد. به نظر میرسه با توجه به این استقراء ناقص اینها اتهاماتی بیش نیست، چون باب اتهام اون زمان خیلی باب بود و خیلی رواج داشت، که حالا بعدا در جای خوش حد اشاره بکنم که رمی به قلوب مثلا یه زمان خیلی باب شده بود، خیلی از چهرهای برجسته شیعه به عنوان غالی معرفی می‌کردن، همین که معتقد بود امام مثلا علم غیب و ابن لدن این غالیه. خیلی از اعتقادات ما اگه اون زمان کسی داشت توسط قومیون متهم به قلوب می‌شد، حتی از قوم اخراج میشد به خاطر این قضیه با یک وضع خیلی بدی به عنوان غالی. دو خیلی از این اتهامات معیار درستی نداشته. ببینید در میان اصحاب اهل بیت چهره هایی بودن که متاسفانه ظاهرا اکثریت رو هم داشتن، چهره های نسگرا و به تعبیر متأخرین اخباری بودن که عقلشون و فهمشون از محدوده اخبار تجاوز نمی کرد و نهایت هنرشون تنظیم و تدوین کتب روایی بود، نمیتونستن از دل این روایات و اخبار استنباط داشته باشند و فهم کلی داشته باشند. خب وجود این چهره ها مخصوصا پایگاه هایی داشتن که منحصر در دست اینها بود، مثل قوم. قوم در اون موقع در دست اهل‌حدیث بود، تا سالیان بعد هم همین گونه بود، باعث شده بود که یک احساس قدرتی هم بکنن و خیلی راحت هر کسی که مثل خودشون نبود به اتهامات واهی متهم بکنند و مطرود بدونند. من جمله همین اصحاب برجسته حضرت بود که اینها روششون روش اجتهادی بود، که حتی در منابعشون در استنباطاتشون از متون و نصوص فاصله می گرفتن، استنباط کلی داشتن و قواعد مثلا تعارض پراجی، قواعد اصولی که اون زمان از طریق اهل بیت تعلیم داده شده بود به کار می گرفتن. لذا از نگاه این متعصبین اهل‌حدیث با اتهاماتی از قبیل عمل به قیاس و اشتهاد اینها مطرود بودند و سعی میکنن اینها رو با این عناوین از مجموعه شیعی و اون حوزه شیعی ترد کنن. به نظر نیست که اینها از همین قبیل بودند، چون شخصیت هایی که اینجا اسپوزین همه برجستن و همه مورد تایید امام از طبق نقل هایی که شده، مثلا همین زورت ابن اعین و شما را جون بخونید امام چی گفتن، و اخوان شخصیت هایی هستن که خیلی محبوب اهل بیت هستن و از نهایی اهل بیت داشته به اینها تعنی یا جرحی به دست نیامده. خب این همین قسمت. من فقط این دم آخر اگر این دعوا رو ببندید، من بتونم چند دقیقه صحبت کنم، یک گریزی بزنیم به جو اعتقادی و کلامی اون دوران، یعنی زمان صادقین، که از حیث کلام ببینیم اوضاع چجور بوده. این بحث به بحث ادوار فقه مربوط نیست، اما چون دانستنش برای شما انشاءالله جالب خواهد بود، من یک تیکه ای از کتاب مقدمه بر فقه شیعه یادداشت کردم که براتون میخونم و انشاءالله استفاده بکنید. صفحه 31 در این کتاب عبارت بوده که من اینن میخونم، البته حرفای ایشون رو من به عهده خودشون میذارم، بررسی بیشتری میخواد، اما خب شده به متتبع و محققی است. این مطالبی که من اینجا عرض میکنم به شکل مبسوط حاشیه داره، اگر مراجعه بکنید چون حواشی متعدد تحقیقی به عنوان مستند حرفاشون ذکر کردن که من ارجاع میدم به کتاب خود ایشون. دوره حضور امامان، عبارت ایشون من میخونم خیلی سریع. دوره حضور امامان از نظر تنوع گرایش های اعتقادی میان شیعیان و اصحاب ائمه دوره کاملا ممتاز، یعنی معتقدی که در زمان امام صادق تنوع گرایش های اعتقادی میان اصحاب بسیار بسیار شاخص و برجسته بود، یعنی از همه مقاصد در میان اصحاب گذشته. بسیاری از اصحاب ائمه و دانشمندان شیعی در آن اعصار متکلمانی برجسته بوده و آرا و انظار دقیق در مسائل کلامی از برخی از آنان چون هشام ابن حکم، هشام هم خوندن، و هشام ابن سالم و زارت ابن اعین و مؤمن الطاق و یونس ابن عبدالرحمن و بزنتی و فضل ابن شازان نقش شدن. اینا چهرهای کلامی اون زمان بوده.
بسیاری از مکتب‌های کلامی دیگر رایج در آن اثار در میان متکلمان شیعی قرون اولیه هوادار داشتند. یعنی می‌خواد بگه که حتی خیلی از مکاتب کلامی اهل سنت هم در میان اصحاب امام صادق امام باقر طرفدار داشته و عده‌ای از متکلمین دنبال این مذاهب بودند. حادث‌هایی هم اینجا میده که رجوع کنید خود منبع. بسیار از مکتب‌های کلام دیگر از رایج در آن اثار در میان متکلمان شیعه و اون اولیه هوادار داشته که امروزه وجود چنین گرایش‌هایی در میان شیعیان آن عهد با تعجب تلقی می‌شود. دانشمندان متأخر از وجود همین گرایش‌ها نتیجه‌گیری کرده‌اند که در مذهب شیعی جز در مورد 5 اصل بنیادین مذهب هر گونه نظر و رأی مستند به طرز تفکر شخصی آزاد و مجاز. یعنی بعضی گفتن که فقط خاطر شما به اون 5 اصل مذهب معتقد باشید دیگه سایر گرایش‌ها و عقاید کلامی و اعتقادی آزاده و در این زمینه ما در توسعه و آزادی گذاشتن اهل بیت. پس اینشون به ابو علی نسبت میده. اختلافات مکتبی در مسائل کلامی موجب پیدایش گروه‌ها و دسته‌بندی‌های مختلف و پدید آمدن بحث‌های حاد میان اصحاب ائمه گردید و صحابه بزرگ هر یک برای خود گروهی مستقل داشتند و گاهی هر دسته دسته دیگر را کافر می‌شمردند. با اینکه همه‌شون در مجموعه اصحاب اهل بیت به حساب می‌آمدند اما با هم نزاعات داشتند و کتاب‌های دعوت یکدیگر و به طرفداری از گروه‌های متخاصم نوشتند. جالب است که گاهی افراد یک گروه در تمامی اصول فکری جز اصل پذیرفتن امامت ائمه با رهبر و رئیس علمی خود اختلاف نظر پیدا می‌کنند. این اصلا با هم کاملاً مخالف بودند. فقط اصل امامت نقطه اشتراک داشتند. یک باقی مسائل بسیاری از شیعیانی که گرد ائمه جمع شده بودند به کار سماع و نقل احادیث مشغول بوده و از مباحثات و مناظرات کلامی دوری می‌جستند. خب اشاره هم کردم به این طیب که عقلشون هم خیلی قد نمی‌داد می‌خوام وارد بحث عقلی بشم و نظر خوشی نسبت به متکلمان شیعی نداشت. ادعای هم اینجور بودن که خب فقط دنبال روایات متکلمانی که مورد تشویق و تحسین امامان بودند از آزارهای زبانی این افراد رنجیده می شدند. هم این افرادی که نفسگرا بودند و اخباری به حساب می آمدند. در اینجاست که همه این ادواری که بعدها در فقه شیعی پیش آمد رو ما اونجا می بینیم عده نمایندگی می کردند. یعنی اون مجموعی در طول تاریخ 1000 یا بیشتر مرور شکل گرفت ایجاد شد همشون در اون اصل از آن اهل بیت وجود داشته و هر کدوم دسته گروه داشتن که خلاصه چیزو خلق اینها به حساب بیان. ائمه آنان را تسلی میدادند، یعنی این متکلمین تسلی میدادند و بدانان میگفتند که باید با این گروه یعنی با این اهل حدیث و این اخباری ها که انها مدارا کرد چه اندیشه آنان از درک نکات ظریف و دقیق عاجزند. اینو به اهل بیت نسبت میدهشون. محدثان قم نیز با متکلمان سخت در ستیز بودند و برخی از آنان روایات بسیاری در ذم و طعن دانشمندان و متکلمان می ساختند. خب اینجا نسبت جعل حدیث به قمی ها می داره. نار من چون بررسی نکردم نتونم اینجا تایید بکنم. اب ائمه نسبت می دادند روایات در مذمت مثلا هشام بن حکم می ساختند و بعد هم در حاشیه معاخذ معرفی میکنه که میتونید ببینید مثلا رجال کشی و امثال این و کتاب ها در این مورد تدوین مینمودن. تألیفاتی هم داشتن بر مذمت متکلمان از باب نمونه کتاب مصالب هشام و یونس از سعد ابن عبدالله اشعری قمی. بله سعد ابن عبدالله اشعری قمی تألیفی داشته بر علیه هشام ابن حکم و یونس ابن عبدالرحمن برای که این دو تألیفه داشتن. از طرف دیگر ائمه شیعیان خود را به همین متکلمان و کتابهای آنان ارجاع و راهنمایی می‌کردند. این داره که حضرت رو به هشام ابن حکم خیلی اظهار علاقه می‌کرد. در روایات خاطرنامه هست که جلسه‌ای حتی هشام با یکی از متکلمین اهل سنت داشت. حضرت با یک لذت دیگر از او پیدا و کنه یک فرع خاصی از او خواستن که ماجرای مناظره‌اش رو تعریف بکنه. نشوندنده تشویقات اهل بیت نسبت به مقتدی. بعد تو قمویان را به رغم دشمنی محدثان آن شهر به دوستی و حرمت نهادن نسبت به متکلمان ترغیب می‌نمودند.
مثلا از پای که دیگه خدمت حضرت میامد، علاوه که محدثین برجسته و مخالف متکلمین بودند، طبق نقل ایشون اهل بیت این قومی‌ها رو به دوستی و حرمت نهادن به متکلمان ترغیب می‌کرد.
کتب رجال حدیث شیعی به خصوص رجال کشی پر است از موارد اختلافات عقائدی و گرایش‌های گوناگون کلامی میان شیعیان در قرون اولیه و درگیری‌ها و کشمکش‌های حادی که در این مورد جریان داشت. کتب رجال حدیث شیعه به خصوص رجال کشی پر است از موارد اختلافات عقائدی و گرایش‌های گوناگون کلامی میان شیعیان در قرون اولیه و درگیری‌ها و کشمکش‌های حادی که در این مورد جریان داشت و از یعنی پر است از هواداری ائمه نسبت به متکلمان و شواهد علاقه آنان یعنی ائمه نسبت به رشد و شکوفایی فکری شیعه. چون میگه رجال کشی نگاه بکنید، هم درگیری های اصحاب با همو ببینید و هم تشویقات اهل بیت نسبت به رشد فکری و شکوفایی فکری. امام رضا پیشوای هشتم شیعیان در پاسخ پیروان یونس بن عبدالرحمن که سایر هواداران امامان آنان را کافر می شمردند فرمودند شما را در راه رستگاری می بینند. کتاب یونس بن عبدالرحمن که خب شخصیت برجسته بود و عقل‌گرا بود و جز محدثین به اون معنای مصطلحش به حساب نمی آمد این گونه فرمودند، یعنی تأیید می کنند راه او. یک قسمتی هم به یکم اشاره بکنیم راجع به آرای متفاوت اصحاب اهل بیت درباره امام و امامت. در جامعه شیعی زمان حضور امامان گرایش هایی وجود داشته که با طرز تفکر و اعتقاد سنتی شیعه در مورد امامان خیش مخالفت داشت. گروهی از صحابه برای امامان تنها نوعی مرجعیت علمی قائل بوده و آنان را دانشمندان پاک و پرهیزگار می دانستند. تعبیر علمای ابرار معروف بین افراد اون زمان، علمای ابرار در حد همین عالم بر، عالم نیکوکار همین، و منکر وجود صفاتی فوق بشری از قبیل عصمت در آنان بودند. خب این بوده در بین اصحاب، نظری که برخی متکلمان شیعی در دوره‌های بعدی از آن پشتیبانی کردند، از جمله ابو جعفر محمد ابن قده رازی. همین ابن قده که در وقتهای ازش بحث امتناع حجیت زن رو مطرح می‌کنه شیخ همزمان، از دانشمندان و متکلمان مورد احترام شیعی در قرن چهارم که رئیس و بزرگ شیعه در زمان خود بود و آرا و انظار او مورد توجه و استماع دانشمندان شیعی پس از وی بوده است. برجسته بود. امام ها تنها دانشمندان و بندگانی صالح و عالم به قرآن و سنت می دانستند و منکر دانایی آنان به غیب بودند. یعنی غیب با اون منکر بود. چه گفتا که با این وجود مشی عقیدتی او یعنی ابن قبه مورد تحسین جامعه علمی شیعی در آن زمان قرار گرفت. بعد شد گروهی از محدثان و قوم و نوبختیان رو هم بر همین عقیده می دانند که علمای ابرار می دانستن ائمه را و منکر صفات فوق بشری بودن. که گفتم خیلی از رمهای به قلوب که قومی ها می کردن برای این اساسی خودشون قائل به این صفات فوق بشری نبودن، همین که علمی غیب می گفتن مانزه با تو قالی هستی قائل به علم غیب شد. گروهی از اصحاب حتی معتقد بودند که آنان در مسائل فقهی مانند سایر فقهای آن عصر به اجتهاد آزاد شخصی یا قیاس عمل می‌کردند. به این نظر نیز مورد پشتیبانی و قبول گروهی از محدثان و قوم این عقیده که شون ذکر می‌کنه دیگه شخص از شیعه بودن خارج می‌کنه ها. نه دیگه از مجموعه شیعی نمی‌تونن داخل بشن. چون معتقد که امام اجتهاد می‌کرده. فقط ابو حنیفه نداره مثلا عرض مجتهد. این دیگه اینا قضیه خراب می‌کنه. از ابو محمد لیث بن البختری المرادی معروف به ابو بصیر که معروف هم هست که از دانشمندترین اصحاب امام صادق بوده است و روایات بسیار در ستایش او از امامان رسیده و یکی از رؤسا و کرامدان چهارگانه مذهب شیعه شمرده شده است، نظر غریب و سخن نادرستی در مورد علم امام در چند روایت نقل شده که موجب شگفتی تمامشون آدرس میده. به نظر می رسد این گونه طرز مورد امامان موجب بود که بسیار صحابه امامان گاه در مسائل علمی با آنان اختلاف نظر داشته باشند و بعضی مسائل مورد اختلاف به مناظره پردازند و حتی گاه در مسائل فقهی از امامان درخواست سند و مأخذ می نمودند. در مسائلی که اصحاب خود با یکدیگر اختلاف نظر داشتن گاهی اوقات کار منازعه میکشید و به ترک دوستی و قطع رابطه میان آنان برای همیشه میانجامید، در حالی که بر اساس تلخ تفکر سنتی شیعه و اصل و قاعده باید در چنین مواردی موضع اختلاف را بر امامان عرضه مینمودند. با این وجود بعد آنان میخواستند که واقع امر را بیان کنند، چنانکه شیعیان معتقدند. معمولا چنین مشکلاتی را با آنان در میان میگذارده و کسب تکلیف میکردند. در قرون بعدی این گونه به خصوص متاسفانه در مقصد شجور بود که نازد آقا بدون همجین مختلف به خیلی از اخلافاتشون میموند و لاینحل باقی میموند. این یاد داشت در کتاب ایشون منشون صفحه 30 تا 34 میشه یا مقدمی برسه که شعر تعلیف آقای مدرسی حواسه بود. و سلام علیکم و رحمت الله.